فیلم حوزه نقاشی رو دیدین؟
مال آقای مازیار میری؟
بله بله، خانم نگار جواریان و آقای شهاب حسینی بازی میکنن. خیلی جالبه فیلم. خب اینا یه ماجرای عاشقانه ای دارن، دو تا آدم هم هستن که از نظر ذهنی دچار اختلالاتی هستن و یه فرزند پسر دارن. وقتی زندگی سخت میشه براشون به جدال میخورن، مشکلات مالی، شرایط مختلف، دائما یکیشون یادآوری میکنه که لحظه‌ای که داشت عقد میکرد ما رو اون حاج آقا یادت چه جمله‌ای بهمون گفت، و این باعث میشه که دوباره به آرامش برسن. کمی جلوتر دوباره دنیا بهشون سخت میگیره و این جمله معجزه آسا یادت حاج آقا اون لحظه چی گفت آرومشون میکنه. ما آخر فیلم میدونیم، میفهمیم که اون جمله چی بوده. هرچند منتظر یه جمله حکمت آمیز بزرگه، میدونیم پیچیده ایم، ولی جمله به سادگی و بسیار عمیقه. جمله این بوده که اون حاج آقا اون زمانی که عقد اینا رو خونده بهشون گفته برید و با هم بسازید. همینقدر معمولی و همینقدر فوق‌العاده. میدونید در ستایش آدم‌های معمولی و قصد باید حرف زد، قصه‌هاشون رو شنید. میدونید آدم‌های معمولی اتفاقاً بهترین ساکنان این سیارن، کمترین آسیب رو گاهن زدن. من قصه یه خانمی رو شنیدم که ایشون ماما هستن و بچه‌ها رو به دنیا میارن و خیلی روزی که یه عمل دارن و باید این در تولد رخ بده خیلی خوشتیپ میرن تو اتاق عمل، به خودشون میرسن آراسته، تمیز، زیبا. و چیزی که میگن فلسفه پشتش اینه که میخوام اولین تصویری که این بچه از جهان میبینه تصویر زیبایی باشه. من عرضم اینه که ما باید قصه های آدم های خوب معمولی رو بشنویم و معمولی بودن از یک ناسزا و دشنام خارج کنیم. مردی که 10 ساعت، زنی که 10 ساعت یا بیشتر برای رفاه خانوادش با جهان میجنگه آدم معمولی نیست، آدم درخشانیه. میدونید و باید قصه هاشون رو شنید. یکی از عوارضیه که آقای صحت این شبکه های اجتماعی به ما نشون میدن، اونا یه قسمتی از زندگی رو به ما نشون میدن و این انتظارات رو در ما ایجاد میکنن که ما هم باید اونطور باشیم. مغز ما تحت تاثیر تجربیات ما تغییر میکنه. مثلا یک معلول اگر در یک تصادف بیناییش رو از دست میده، مغز با توجه به اتفاقی که افتاده عوض میکنه حواس رو و رابطهش رو با حواس و حواس دیگه مثل شنیدار، مثل در حقیقت لمس، لامسه، اینا رو تقویت میکنه. در واقع تجربه رخ میده و مغز در واکنش به اون تجربه خودش رو بازسازی میکنه و تغییر میده. سوال کتاب اینه که تجربه مهمی به نام اینترنت که ما رو فرا گرفته چه تغییراتی در ذهن ما، در فرایند تفکر ما ایجاد میکنه؟ سوال اینه. چند سال بعد از اینکه ماشین چاپ اختراع شد، بیش از 12 میلیون نسخه چاپی کتاب در سراسر اروپا وجود داشت و این مسیر تاریخ رو تغییر داد و مسیر تفکر انسان رو هم تغییر داد. یکی از تغییرات مهمش اینه که واژگان بیشتری به بشر آموخت. مثلا نیکولاس کار اشاره میکنه که طی پژوهشی بشر اون موقع در زبان انگلیسی 7000 واژه متداول رو به کار میبرد. بعد از گسترش کتاب‌ها، چون نویسنده‌ها برای اینکه احساسات و شرایط انسانی رو توصیف کنن به واژگان گسترده‌تری در حقیقت نیاز داشتن و اونها رو استفاده می‌کردن، از 7000 به 1 میلیون واژه افزایش پیدا کرد دایره واژگان انگلیسی. و میگه این تفکر بشر رو در اون عصر در قرن 15 گسترش داد. آقا صد، کلمات مصالح تفکرن. ما نمیتونیم به این میز فکر کنیم بدون کلمات. میتونیم کلمه میز رو بگیریم ولی باز به کلمات دیگری نیاز داریم. دقیقاً به اینکه یک سطح افقی 4 پایه داره و اگر کلمه سطح افقی 4 و پایه رو هم بگیریم اون موقع میزی وجود نخواهد داشت. ما هر چقدر که کلمات بیشتری بلد باشیم، قضاوتمون از شرایط خودمون، از جهان میتونه گسترده‌تر و غنی‌تر باشه. گاهی کلمه‌ای که ما اطلاق می‌کنیم در قضاوت یک موقعیت، اون رو تعیین تکلیف می‌کنه و خیلی مهمه که این کلمه چقدر دقیقه. مثلا به شخصی میشه گفت جاهل، یا میشه گفت نادان، یا میشه گفت کم خرد، یا میشه گفت کم هوش، درسته؟ میدونی ولی همه این کلمات درسته که یک پدیده رو توصیف میکنه، اما خیلی با هم فرق داره. اختراع ماشین چاپ در گسترش زمینه‌های پروتستانیسم در غرب بسیار مؤثر بوده. یکیش چاپ کتاب‌های مقدس بوده. کتاب‌های مقدس در انحصار نهادهای دینی بودن، ولی وقتی به شکل گسترده چاپ شدن، اون وقت هر مسیحی خودش میتونست رابطه شخصی با این متن مقدس برقرار کنه و این زمینه‌های مهمه. یعنی میخوام بگم تو این گردش تاریخی چقدر یه اختراع بشر میتونه تأثیر مهمی داشته باشه. ببین یه پدیده‌ای که جدیداً جهان ما رو به شکل مهمی 500 سال بعد از اختراع ماشین چاپ داره تغییر میده، اینترنت. خب و فرایندیه که به نظرم خیلی مهمه بهش بپردازیم. تو فلسفه هم شاخه‌ای هست، بعضی از فیلسوفا بهش میپردازن به نام فلسفه تکنولوژی و در رابطه با فلسفه ذهن بررسی میکنن که چه عواقبی اینترنت میتونه داشته باشه. با احتساب اینکه میدونیم اینترنت چقدر چیز مهمیه و خوبیه و کاربردیه، ما میخوایم نقدش کنیم، میخوایم بگیم که اینترنت چه بلایی سر ما آورده در واقع در کنار تمام مواهبش. ببینید یکی از فرایندهایی که اینترنت اعمال کرده به ما به نظرم در رابطه با خواندن که خیلی مهمه، مرگ تخیله. ببینید مثلا یه شبکه اجتماعی رو شما ببینید، وقتی بالا پایینش میکنید مجموع زیادی از عکس ها رو میبینید که به وضوح و کاملا شفاف و سرراست با یک عکس و یک متن کوتاه به شما اطلاعات میدن. اما کتاب‌های چاپی اینطور نبودن، شما رو درگیر خودشون میکردن. خواندن یک کتاب، یک داستان چاپی، شما یک فرایند همافرینی بین نویسنده و خواننده بود. دری رو خواننده توصیف میکرد با ترک‌های روش، چوبی که پوسیده، میدونید و هوچی، و شما میساختید این رو، از آن خودتون میکردید این رو. اما با دیدن تصویر یک در که اینقدر صریح داره خودش رو به شما تحمیل میکنه، اجازه همافرینی از شما گرفته میشه. میدونید پس یکی از فرایندهایی که ما تو شبکه‌های اجتماعی مطالعه‌مون کم عمق شده همینی که ما اصلا درگیری مشترک نداریم با
لغت الان ساختین
اصلا یعنی اصلا مثلا در واقع آره دقیقا یعنی یک کلمه اضافه کرد یک میلیون یک کلمه شد دقیقا. یکی دیگه از چیزهای اینترنت مرگ عمقه. میدونید اینترنت اینه که دانش ما به دانشی گسترده اما سطحی تبدیل شده. ویکی‌پدیا رو ببینین، هممون تجربه داریم، واردش میشیم راجع به یه موضوع، یه حادثه تاریخی، یه آدم، اطلاعات کسب میکنیم، اما دائما میریم روی این هایپرلینک‌ها و از صفحه‌ای به صفحه‌ای و صفحه‌ای و بعد از چند ساعت ما یک دانش گسترده داریم راجع به مسائل ما، اما اصلا عمیق نیست به خاطر توجه منقطع، دائما قطع میشه، میدونید عمیق نمیشیم. بخش دیگرش هزینه سویچینگه. ما وقتی توی شبکه مثلا اجتماعی مثل اینستاگرام ورق میزنیم و میایم پایین، از مباحث مختلف میریم به مباحث مختلف دیگه، از غذا به ورزش، از ورزش به سفر، به عکس یک دوست، میدونید توجه ما دائما قطع میشه، دائما زخمی میشه. تو مبحثی که نیکولاس کارتون کتاب میگه، این یک هزینه ای داره، میگه ذهن برای اینکه از یک مبحث سویچ کنه، منظورم که تغییر کنه به یه مبحث دیگه، نیاز به این داره که یه بار میدونید کند بشه، یه بار فضا رو تغییر بده، تخیل، کلمات، و بعد وارد فضای دیگه بشه. این توجه رو میاره پایین و حتی ما تو مباحثی که داریم دنبال میکنیم عمق رو از ما میگیره. اینکه ما دائما دنبال امور جدیدیم، امکان توجه عمیق ما رو مباحثی که داریم کم میکنه کاملا. و آقای صد یه چیز دیگه، اونم میدونید دیکتاتوری لایک هاست. ببینید اینستاگرام به جایی تبدیل شده با همه خوبی هایی که داره، کلی کسب و کار اونجاست، کلی آدم ها با هم در ارتباطه، اینا عالیه، ولی به جایی تبدیل شده که آدم ها نظراتشون رو مطرح میکنن و معیار ارزیابی صحت یا عدم صحت اون مطلب لایک هاست، ولی بسیاری از نظریاتی که جهان رو به جایی بهتر تبدیل کردن، آگاهی جدید تولید کردن، در زمانه خودشون پسندیده نمی‌شدن. میدونید یه معیار برای ارزیابی حقیقت تعداد آدم‌هایی که یک ایده رو در حقیقت میپسندن نیست، گاهی عمق اون ایده است، گاهی میدونید اون گزاره چقدر صحت داره یا نداره.
اصلا بسیاری از نظریه‌های علمی همینجوری که گفتیم
همینطوره
و بزرگای تاریخ علم در زمان خودشون نادیده گرفته
همینطوره.
شده.
یعنی میخوام بگم ما دقیقاً همین نکته است. حالا راه حلم سریع باز جلسه گذاشتم اشاره کردیم، بگم و بحثو تموم کنیم، جمع بندی کنیم. من فکر میکنم ما به مینیمالیسم احتیاج داریم. جلسه گذاشته یه هایکو خوندم. به نظرم این اشاره خوبیه، چون هایکو یه قالب خیلی کوتاه، کمینه‌گرای محدود داره و تو این قالب باید عمیق‌ترین حرف‌ها زده شه. من فکر کنم ما رابطه‌مون با تکنولوژی و به خصوص اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی باید میدونید هول یک مینیمالیسم دوباره سازمان بدیم، به کمینه‌گرایی رو بیاریم. یعنی نگاه کنیم ببینیم بخشی از این زمان‌های طولانی که اونجا صرف می‌کنیم رو باید کاهش بدیم واقعاً، برای اینکه باز بتونیم کار عمیق کنیم. منظورم اینه که اگر داریم مطالعه میکنیم یا مینویسیم، برای اون مدت کاملا شبکه‌ها رو بذاریم کنار، گوشیمونو کاملا، و 3-4 ساعت به سبک گذشتگان کار عمیق کنیم